الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره حجیت ظاهر کتاب، اشکالاتی را منصوب به اصحابنا الاخباریین گفته بودند و اشکالات احتمالی هم گفته شد در جواب اون اشکالات شیخ انصاری محقق خراسانی ردود و اجوبه خوبی کافی داشتند تا رسیدیم به جواب محقق نائینی. عنوان کنید رأی و نظر محقق نائینی درباره اشکالات اخباریین نسبت به حجیت ظاهر کتاب. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 90-92 اشکال اخباریین را مطرح می کند پس از که اعلام می دارد حجیت ظواهر یک امر مسلم است. همونطور که گفتم از اجماع بالاست، متسالم علیه است، در حد ضرورت است. و بعد اشاره می کند که روایاتی را که مستند قرار دادن در جهت اشکال، اون روایات به طور عمده به 2 طائفه هست. طائفه اول روایاتی است که تفسیر به رأی را محرم و ممنوع اعلام میکند و این دست از روایات که تفسیر متعلق است به تفسیر به رأی به طور طبیعی ظهور دارد در باره آیات متشابه هاست که تفسیر است و تفسیر به رأی است، ربط به نهی از ظاهر از استفاده از ظاهر کتاب ندارد. ظاهر کتاب که تفسیر به رأی است، مطلب در کمال وضوح است. طائفه دوم روایاتی است که مربوط می شود به ابناء عامه یا بعضی از ائمه مذاهب عامه که بر اساس رأی خاصشون که میگویند حسبنا کتاب الله این روایات نظری دارن که حسب نام کتاب الله خلاف مذهب است و خلاف وصیت رسول الله است و خلاف حدیث ثقلین است و جدا کردن عبارت از قرآن است. برابر این قرآن در جایی در بعض مواردی نیاز دارد که تفسیر بشود و تفسیرش فقط از محبت وحی به دست بیاد، که قرآن کتاب وحی شده است، از طریق وحی آمده است و اون مطالبی که به شکل معجزه در قرآن گنجانده شده است به جز اهل محبق وحی از طریق دیگر قابل دسترسی نیست. جدایی قرآن از عترت یک نوع ضلالتی است. این طایفه دوم نظر به این جهت از مسئله دارد و هیچ گونه نظری به نهی از عمل به ظاهر قرآن در این طایفه از روایت دیده نمی شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 142 همین اشکالات و همین عجوبه رو دارند با مقدار اضافات و توضیحاتی که یک نکته قابل ذکر به نظر میاد که چیزی اضافه در مرحله جواب باشد. می‌فرماید در همین صفحه: اگر به ظاهر قرآن عمل نشود، ظاهر قرآن کنار گذاشته شود، خب متشابهات و موارد غامزه که طبیعتاً کنار گذاشته شده، معنای اعجاز قرآن زیر سوال می رود. اعجاز از کجا به دست بیاد؟ از چه راهی؟ اون جایی که بواطن است که کنار گذاشته می شود، ظواهرم کنار گذاشته شود، راهی کشف برای اعجاز دیگه نیست. بنابراین معجزه قرآن که یک امر مسلم است اقتضا می دارد که مردم، اهل لسان، افرادی که دارای فهم نسبتاً متعارفی باشند از ظاهر قرآن استفاده کنند. مطلب تا اینجا در مرحله جواب از اشکالات کامل شد. اشکالات را این اعظم به طور کامل و دقیق جواب دادن که جایی برای نگرانی نسبت به این اشکالات وجود ندارد. اما عنوان بفرمایید: ادله حجیت ظواهر. سبک بحث ما این شد به تبع سلف صالح ما که اول ادله مانعین رو بگیم، آنگاه ادله مثبتین. ادله مانعین همان بود که از سوی اخباریین مطرح می شد و جوابهاش را هم مفصل استماع فرمودید، تذکر دادیم. اما ادله جواز استفاده از ظواهر کتاب یا ادله حجیت ظاهر کتاب، در این رابطه آنچه را که طبق تتبع ناقص برخوردیم، مفصل ترین ادله را در باره اثبات حجیت ظاهر کتاب قوانین الاصول دارد. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول جلد 2 از صفحه 310 تا صفحه 320 چاپ جدید، می فرماید در بد به ورود بحث می فرماید الحق و حجیت و محکمات الکتاب ظاهرا و نصا. به این مضمون به طور موجز و یا نظر اعلان شد حق این است که محکمات کتاب الله حجیت دارد، نص باشد یا ظاهر. یه مطلبی را ممکن است شما مراجعه کنید یا دغدغه کنید یا اشکال به ذهنتان بیاد. شیخ اعظم به تبع انصاری، به تبع ایشان محقق خراسانی، به تبع ایشان سیدنا الاستاد فرموده اند که محقق قمی صاحب قوانین حجیت ظاهر قرآن را اختصاص داده است به منقص افهامه. بعضی از شراح مثل حقیر که مطالعه و تتبعش به جای نرسیده فرموده است که نسب الی المحقق القومی، و بنده حقیر در این بحث حجیت ظاهر کتاب و در بحث اجتهاد و تقلید که شیخ ارجاع داده مراجعه کردم، این قسمت ظاهر کتاب را به قول عامیان خط به خط خوندم و عنوان بحثم این الحق و حجیت ظاهر محکمات الحق و حجیت محکمات الكتاب ظاهرا و نصا. این چیه؟ این نص، این جمله نص محقق خویست. بعد ادله شو هم دیدم من نیافتم، اما ادب این است که من نفهمیده باشم. اونها شیخ اعظم فهمش بالاتر، قابل مقایسه نیست. اون از رموز فهمیده، من نفهمیدم. من آنچه دیدم نص بیان محقق خونی این است که ظاهر کتاب، محکمات کتاب نصن و ظاهرن حجیت دارد. ادب این است که من بگم من نیافتم. نستجیب یه نکته طلبگی، طلبهی که طلبهی که مثل حقیر نپخته باشد بگد نستجیب بالله من اساعت الادب به نسب الالعازم، بگد شیخ نفهمده، من دقت کردم، من دیدم. ای کسک، عرصه پولاد نه جولانگه توست، کسو تسخیر کردم. عرض خود میبری و زحمت ما میداری. تعارفم نکنم، حقیقت بگم انشاءالله که شیخ فهمیده و من نفهمیده. من آنچه نس بود براتون آوردم. اون شیخ اعظم است و لذا محقق خراسانی و سیدون الاستاد هم به شیخ اعتماد کرده. من هم اجتهاد و تقلید مراجعه کردم، اونجا یک عبارات غامزی هست، ردن للاجماع، که از اون ردن علل اجماع یک چیزای بالا پایین بشود غموز دارد، ولی اون غموز اونجاست، این نص اینجاست. الحق و حجیت و محکمات الکتاب نصن بسا. آجی آقا چی می فرمیدی سیدان علی؟ برای این که ما این بحث رو اصلا عنوان نمی کنیم، وارد ادلش هم نمیشه، وارد ردش هم نمیشه. ما از نص کتاب، از نص قوانین براتون مطلب گفتم. و الان اگه برگردم فرمان شما شرح بدم خیلی حاشیه میشم. خواستید بعدن بعد از درس برای شما بعد از که این مطلب و علل اجمال عنوان میکند، موجز بحث که بیان شد به ادله تعرض میفرمایم. ادلهی که محقق خمی قدر الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا برای اثبات حجیت ظاهر کتاب اقام کرده اند، از این قرار است. یک، می فرمایند شکی نیست که قرآن به لسان قوم پیامبر نازل شده است. لسان قوم معناش سنخیت در اصل حروف نیست. لسان قوم معناش بیانی، سبک سخنی که قابل تفهیم و تفهم باشد. این لسان قوم است، در این رابطه هیچ شکی نداریم، از مسلمات است. دو، قرآن معما نیست که اگر بگیم متشابهات که متشابهات است، محکماتش معنای ظاهر نداشته باشد، نستجیر و بالله می شود معما. آیا می شود قرآن را بگیم لفظ قرآن معماست؟ کلا و کلا، امکان ندارد. سه، قرآن معجزه هست، معجزات وجوهی دارد، وجوه زیادی دارد. وجه برتر معجزه قرآن بلاغت آن است، بلاغت لا مثیل لها من البدایت الى الختام، من البدایت الى النهایه. بعد معنای بلاغت هم به اتفاق یا به طور واضح از دید متخصصان بدیع و بیان این است که بیان واضح مطابق فهم، مطابق مقتضای حال باشد، که من مقتضای حال رو براتون ترجمه کردم، مقتضای حال واضح و مطابق فهم مخاطب. و در صورتی که بلاغت معناش این باشد، دقیقاً معانی ظاهر کتاب که برای مردم روشن و قابل استفاده باشد، این دقیقاً معنای بلاغت است و جز این نیست. سه، چهار، چهارم شد دیگه، درسته؟ چهار، شاهدی از مفسر وحی، حامل وحی رسول الله اعظم است، مفسر وحی امیر المؤمنین است. قرآن، ظاهر قرآن را نهج البلاغه برای ما بیان میکند که حجیت دارد. کتاب نهج البلاغه مجموعه تألیفی سید رضی قدس الله نفسه الزکیه، خطبه شماره 318، امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام می فرماید والصلاة على نبیه الذي ارسله بالفرقان ليكون على العالمين نذيرا وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هاديا وبرحمته بشيرا. إلى أن قال فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه اخذ عليهم ميثاقه. صدق مولانا امیر المؤمنین. در این فراز برتر از هر فرازی فرموده اند که قرآن آمده است تا مردم را به سوی حق هدایت کند. معنای هدایت به سوی حق این است که ظاهرش را مردم بفهمند، و آمده است که قرآن آمر و زاجر است، امر و نهی میکند، امر و نهی باید مردم بفهمند، و آمده است که قرآن حجت خداست تا میثاق الهی بر مردم اخذ بشود. به وضوح هدایت میکند که ظاهر قرآن برای مردم قابل فهم است تا حجت خدا برای مردم باشد. از این فراز پرنور استفاده شد که ظاهر قرآن برای اهل زبان حجیت و اعتبار قطعی و بلا شبهه و اشکال دارد. 5. خطبه 318 گشتی؟ خطبه 300 تا نیست؟ خطبه 240 کرد؟ در کتاب قوانین خطبه 318 ثبت شده، شاید 218 باشه. کلمه رو پیدا کن، کجاست کلمه رو بگرد پیدا کن.
حالا من تشو بنیسی بعد پیدا کنیم کلام تردی ترمیان همون در تریان خودیت قرآن که این نیکیگی ها داره و در مقام جزئیات که نیست که در مثلا این اهداف با از طریق ارسال نمایندگان از طرف
اهداف. سؤال شما رو فهمیدیم. ظهور چیزیست، خلاف ظاهر چیزی دیگریست. اونی که ذهن شما میگد اون ذهن شما خلاف ظاهر رو احتمال میدهد. ظاهرش اینه که خود مردم بفهمند. اونی که شما میگید اینه که ممکنه هادی بالحق باشه ولی چی؟ به توسط ائمه معنا بشه برای مردم داده بشه، ولی اون مخالف این نص است که گفته از خود قرآن مستقیما هادیا الی الحق، خلاف ظاهر.
از سال 83 این بخش از این خطبه در این جهان دارم بر قرآن آمر خزاج و اسلام به این ناطق و نوجت و الله حلا خرده اقضا علیه این شاق
تا هم نبیدیم
این خیلا رو در خطبه 183 دارم
183 سه رو با 80 جا به جا زدن. درست دقیقا سه رو بعد از 18 زدن. 183 318 زدن. احتمال شما عزیز من خوب گوش بدید، دقت کنید، اون اصطلاحی که شنیده اید که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال سه قسم است: احتمال موهوم است، احتمال عقلی است، احتمال عقلایی است. احتمال موهوم همیشه هست، اگر بنا باشد به مطلق احتمالات اعتنا بشود دیگه لا یستقیم و حجرون علا حجره، سنگ رو سنگ بند نمیشد. اگه احتمال عقلی هم چیز بشود مورد اعتنا قرار بگیرد، باز هم تمام ظهورات بلکه نصوص از کار میافتد. عقل امکانش رو اعلام میکند، امکان حتی در برابر نص هم هست، اما اون احتمالی که اعتبار دارد، یادتون باشد احتمالی که اعتبار دارد احتمال عقلایی است. احتمال عقلایی فقط بین دو تا احتمال یک مقدار بالا پایین دارد، ولی احتمال عقلایی است. اگر احتمال عقلایی شد، لفظ یا بیان می شود مجمل، ظهوری در کار نیست. جایی که ظهور باشد در برابرش احتمال خلاف هست. اگه احتمال خلاف نبود می شود نص. بنابراین با احتمال ضعیف اهل بلاغت، ادب، سیر عقلا اعتنا نمی کنم. تمام. بله، نص همون بود که گفتی، نص و کامل آورده بود، منتها 18 را با 3 جا به جا کرده بود، شده بود 381. من الان مطمئنم که نوشته این بود. بازم مراجعه میکنم، فکر نمی کنم با بر اساس احتمال عقلی میگم ممکنه من اشتباه کرده باشم، ولی احتمال عقلایی حافظم اشتباه نمی کنم. این نوشته 3 را آورده و جلوتر از 18. خب به احتمال عقلی دیگه شما تطیب اثر ندید. 5، دلیل پنجم، حدیث ثقلین و ارجاعات ائمه اهل بیت علیهم السلام. مطلب مسلمی است که در حدیث ثقلین امر به تمسک شده است اطلاقا. تمسکم ظهور دارد به تمسک مستقیم. فرمایش شیخ ما که ممکنه بگیم تمسک باشد بالواسطه، اگر این حرف رو بزنیم خلاف ظاهر است. ظهور تمسک به تمسک مباشری است و اون هم در حدیثی که به تواتر بین الفریقین فوق تواتر، اون هم در شکل چراغ هدایت برای بشریت تا ابد. تا ابد که تمسک به قرآن و عترت باشد، یا وقتی در پس از مدت ها اگر دسترسی به ظاهر قرآن باشد باید استفاده نشود، نستجیر و بالله. بنابراین تمسک به قرآن و عترت و ارجاعاتی که خود اهل بیت داده اند در مسائل خبر عدم قبولی خبر فاسق، در مسئله تعارض روایته و امثال آن، ارجاعات متعددی از سوی اهل بیت علیهم السلام آمده است نسبت به قرآن که اون ارجاعات ارجاعات به ظاهر قرآن هست. 5، دلیل از سوی محقق قانی درباره حجیت ظاهر کتاب با آسانسازی براتون ارائه شد. از حیث زمان، اما عنوان بکنم، اما ادله‌ای که صاحب نظران دیگر اشاره کرده اند از ضمن بیان شیخ اعظم و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد یک دلیل استفاده می شود و آن این است که می فرمایند حجیت ظواهر بیان به طور مطلق یک امر قطعی است عقلائیاً و ارتکازیاً و ظاهر کتاب از همین سنخ ظواهر است. شرع اسلام، پیامبر اسلام برای ظواهر کتاب و روایات طریقت جدیدی را اختراع نکرده است و در آخر به یک نکته تمامی فرمایشات جمع می شود و آن این است که حجیت ظاهر کتاب متسالمون علیها اندل اصحاب است، یعنی یک ضرورت. اما اگر سؤالتون خب، اما تحقیق این است، خب اما تحقیق این است که آنچه من فهمیدم از فرمایش شما، اگر اجازه بدید من این کامل کنم بعد از درس با شما میشیم و اصلا چون سوال شما کمی طولانی، تحقیق این است که از مجموع آراء فهمیدیم حجیت ظاهر کتاب مورد تسالم است که در جنبندی ما نقطه مشترک برجسته شود. این یک مطلب در جنبندی
بین مسلمینه،
بین مسلم، اما چشم بین المسلم، اما کوتاه آمدیم، چشم حق با شماست، اما مضافاً بر آن دلیل قطعی دیگری را که برای حجیت ظاهر کتاب میتوانیم اقامه کنیم سیره متشرعه و سیره قطعیه ائمه معصومین است که این را من ندیدم جایی ثبت شده باشد. بنابراین در برابر این سیره قطعیه که هم از سوی متشرعه هست و هم سیره خود ائمه ثابت و قطعی است، شبهه و اشکالی باقی نخواهد ماند. نکته دیگر هم این است که بحث درباره حجیت یا استفاده از قرآن در این باشد که آیاتی ظهور دارد یا ندارد، اما پس از که گفتیم آیه قرآن ظهور در این معنا دارد، ظهور که ثابت بشود معناش اینه که اون معنا و دارای واقعیت است و انکار آن انخلاف واقع است، منتهی به خلف می شود. انکار معنای ظاهر، انکار یک واقعیت و انکار واقعیت خلف است و محال. از این قسمت از بحث فارغ شدیم، یک مطلبی را محقق خراسانی به تبع شیخ انصاری عنوان کرده است که بحث بکنیم مفصل. مطلب این است که اشکال شده است شبهه تحریف، اگر تحریفی شده باشد ما نمی توانیم از ظاهر قرآن استفاده کنیم چون ممکنه تحریف شده باشد. جواب اجمالش این است که تحریف در کار نیست. شرح مسئله انشاءالله تحریف و بعدا برای تو کامل صحبت کنیم. سلامت خواهیم.